صدای کار سیمرغ عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری درگرفت. آن پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو بسین ازینست. گر نگشتی نقش پر او عیان، این همه قوقا نبودی در جهان.
این همه آثار سون از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. چون نه سر پیداست وصفش را نه بن، نیست لایق بیش از این گفتن سخن. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پا اندر نهید. جمله مرغان شدند آن جایگاه، بیقرار از عزت این پادشاه. شوق او در جان ایشان کار کرد، هر یکی بی صبری بسیار کرد. عزم ره کردند و در پیش آمدند، عاشق او دشمن خیش آمدند. لیک چون ره بس دراز و دور بود، هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کار ساز، هر یکی عذری دگر گفتند باز.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. بخشی از مثنوی منطق الطیر عطار نیشابوری را شنیدید. در برنامه این هفته هم همچون برنامه گذشته به هنرمندان ایرانی میپردازیم که در آثارشان از عطار نیشابوری و اشعار این شاعر بزرگ الهام گرفتند. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دوستان عزیز، علاوه بر نگارگری، امروزه شاخه های هنری دیگری مانند گرافیک، انیمیشن، پوستر، فیلم و مانند اینها اضافه شدند که می توانند بسترهای خوبی برای تصویرگری مفاهیم ادبی کلاسیک ایران باشند. محمد حسین مصورالملکی هنرمند ایرانی بود که پرسپکتیو را به شیوه علمی وارد نگارگری ایرانی کرد. او به خاطر نقاشی‌های صاف و دقیقش از طبیعت شهرت داشت و همچنین شاعری با استعداد بود که اغلب شعرهایش را در آثار هنریش گنجانده بود. علاوه بر آن، در طراحی نقش و نگار فرش نیز مهارت داشت و بسیاری از طرح‌های او در فرش‌های ظریف بافته شد و استعداد او را در این هنر به نمایش گذاشت. مصورالملکی در سال 1269 در اصفهان به دنیا آمد. از نوجوانی به آموختن نقاشی رو آورد و علی‌رغم مشکلاتی که با آن روبرو بود، با استعداد و پشتکار توانست به هنرمندی نامی تبدیل شود و میراثی ماندگار در هنر ایرانی از خود به جای بگذارد. تابلوی شیخ صنعان و دختر ترسا از جمله آثار درخشان و معروف حاج مصورالملکی است که خسرو سینایی، نویسنده و کارگردان ایرانی که شیفته سینمای مستند بود، روایتی شاعرانه و دلنشین از علت ترسیم این تابلو را در فیلم حاج مصورالملکی به تصویر کشیده است. این فیلم در سال 1351 ساخته شده است. بقیده سینایی: ایرانیان همواره پیوندهای هنرمندانی با طبیعت، زندگی، باورها و تاریخ داشتند و این قصه را سینایی در این مستند زیبا به تصویر کشیده است. قصه حاج مصورالملکی به زبان رمز گفته شده است. فیلم با غارغار کلاغی بر بام یک درخت کهن که بر تنه آن نام محمد حسین حاج مصورالملکی نوشته شده آغاز می شود. درخت کهن به دیوار خانه نگارگر دیزال یا وصل می شود و حکایت توجه نقاش به این داستان و تصویر کردن آن به نمایش در می آید. خسرو سینایی فیلمساز، آهنگساز، نوازنده و شاعر اهل ایران بود. آثار او معمولاً بر پایه مستندهای اجتماعی استوار بودند. سینایی در ماه اسد سال 1399 به دلیل ابتلا به کووید 19 درگذشت. عنوان پروژه موسیقایی است که فرهاد فخرالدینی آن را بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری نوشته است. این اثر 2 سال پیش توسط استاد فخرالدینی نگاشته شد و در روزهای پایانی ماه عقرب در تهران بر روی صحنه رفت. فرهاد فخرالدینی متولد سال 1316، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران است. او آثار مشهوری را برای موسیقی متن فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی ساخت است که سربداران، امام علی و بوعلی سینا از جمله آنها هستند. او ارکستر ملی ایران را بنیانگذاری و آن را 11 سال رهبری کرد و اکنون نیز یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران است. فرهاد فخرالدینی درباره آهنگسازی برای اشعار منطق الطیر می‌گوید: وزن اشعار به نوعی محدودیت‌های ایجاد می‌کند، اما با تمهیداتی می‌توان از این محدودیت‌ها عبور کرد. وزن سمفونی سیمرغ بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است که اکثر مثنوی‌ها بر این وزن نوشته شدند. قاعدتاً کلام با یک وزن مشخص می‌تواند چالش‌هایی برای آهنگساز ایجاد کند. ما تلاش کردیم از محدودیت‌هایی که ارکسترها معمولاً با آن مواجه هستند رهایی یابیم و از امکانات برای ایجاد تنوع در اثر بهره برداری کنیم. این آهنگساز در ادامه افزود: در سمفونی سیمرغ که یک اثر اپرایی است به 2 خواننده نیاز داریم. خواننده تنور مهدی محمدی است که نقش هدهد را ایفا می‌کند. خدمت شما عرض بکنیم که تنور نام بازه از صدا در موسیقی و گونه ای از صدای مردان در خوانندگی و اوپرا است. تنور همچنین به زیرترین نوع صدای مردان هم گفته می شود. و خواننده دیگر علی تفرشی است که در برخی از بخش ها با گروه کر همکاری کرده است. سازبندی این اثر بر اساس ارکستر سمفونیک طراحی شده و شامل سازهای بادی چوبی، بادی برنجی، آلات ضربی و زهی هاست. فخرالدینی با تأکید بر همبستگی هنرها در فرهنگ ایرانی خاطر نشان می کند در فرهنگ ما هنرها با هم پیوند عمیقی دارند و نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. موسیقی، فرش، ادبیات و دیگر هنرها این وابستگی را نشان می دهند. دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. فرصت برنامه این هفته راوی هفت وادی در همین جا به پایان رسید. پیروز و تندرست باشید تا برنامه هفته آینده. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی ایران گفت روزانه افزون بر 1000 نفر از اسبای غیر مجاز افغانستانی از طریق مرز دوقارون به کشورشان بازگردانده می شوند. امیر شمقدری در بازدید از طرح انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان افزود اسکان، اشتغال و تردد اتباع قانونی در ولسوالی های مرزی ولایت خراسان رضوی و برخی مناطق شهر مشهد ممنوع است. وی دیوار مرزی با افغانستان را یکی از مهمترین طرحهای عمرانی ایران خواند و اظهار کرد اجرای این طرح امنیت پایداری را در مرزهای ایران اسلامی و داخل ایران برمغان خواهد آورد. سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی اضافه کرد ساماندهی اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در دستور کار همه دستگاه‌های خراسان رضوی قرار دارد و از مهمترین برنامه‌های اولویت دار وزارت داخلی ایران است. شمقدری همچنین در بازدید از مرز دوقارون گفت ارزش تجارت ایران و افغانستان از طریق معبر زمینی دوقارون سالانه به بیش از 2 میلیارد دلار می‌رسد و افزود روزانه به طور میانگین 1000 دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی از این مرز عبور می‌کنند که این عبور و مرور در سایه امنیت پایدار مرزهای شرقی کشور نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایران و افغانستان دارد. گروه طالبان اعلام کرده که در اثر حملات هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 52 تن کشته و زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان کشته شدن 46 تن را در نتیجه حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا تایید کرده است. فطرت امروز گفته است که جنگنده‌های پاکستان 4 نقطه را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کردند و افزوده است که بیشتر کشته شدگان کودکان و زنان هستند. پیش از این منابع گفتند که جنگنده‌های پاکستانی 7 نقطه ولسوالی برمل را بمباران کردند. با گفته منابع در پای این حملات خانه‌های مسکونی به طور کامل تخریب شدند. بر اساس اطلاعات منابع ارتباط شبکه‌های اجتماعی در پکتیکا پیش از حملات قطع شده بود. گفتند است که جت‌های جنگی پاکستان شب گذشته 6 قریه ولسوالی برمل این ولایت و بخش‌هایی از ولایت خوست را بمباران کرده بود. وزارت دفاع حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را خلاف همه هنجارهای بین‌المللی و تجاوز به حریم افغانستان خوانده و تأکید کرده است که این حملات بی‌پاسخ نخواهد ماند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به حمله هوایی پاکستان در پکتیکا گفته است که حکومت طالبان این حمله وحشیانه را خلاف تمامی اصول بین المللی و تجاوز آشکار می‌داند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت هم می‌گوید پاکستان باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست و حکومت طالبان این اقدام بزدلانه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. به گفته وی در بمباران ناوقت شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مردم ملکی که بیشترشان مهاجران وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند.
شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از طرف ارتش پاکستان بمباران صورت گرفت. در این بمباران مردم ملکی که بیشتر مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند و تعدادی از کودکان و دیگر افراد ملکی در آن شهید و زخمی شدند. امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیداً محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه دفاع از خاک و حریم خود را حق مسلم خود میپندارد.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله رحمت الله بیژن‌پور بر این باورند که این حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان اثرات منفی بر روابط افغانستان و پاکستان خواهد گذاشت و روابط پرتنش افغانستان و پاکستان را نسبت به گذشته هم پرتنشتر خواهد ساخت.
پاکستان سعی میکنه که یک مقدار قباحت زدایی از خود بکنه نسبت به گذشته و به اصطلاح مرکز تروریسم بودن و افغانستان نیز تلاش میکنه که این اتهام از خودش دور بکنه که طالبان پاکستانی در آدرس ما نیستن.
این در حالی است که جت‌های جنگی پاکستانی سه‌شنبه شب مناطق مارغل من و برخی از مناطق دیگر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرده است. گفتنی است که برخی از خبرگزاری‌ها خبرهایی را به نقل از مقامات پاکستانی منتشر ساختند، مبنی بر اینکه جت‌های جنگی پاکستانی دیشب شبه نظامیان TTP یا تحریک طالبان پاکستانی را در ولایت پکتیکای افغانستان هدف قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در واکنش به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا نقش این کشور در قبال افغانستان را مخرب و نتیجه سیاست‌های نادرست دولت اسلام آباد خواند. کرزی با نشر یادداشتی در صفحه ایکس حملات هوایی پاکستان را و پکتیکا شدیداً محکوم و آن را تجاوزی آشکار و قلمرو کشور توصیف کرد. رئیس جمهور اسبق افغانستان نوشت تنش در روابط دو کشور را محصول سیاست‌های نادرست پاکستان مبنی بر تقویت افراطی‌گری در منطقه و تلاش برای تضعیف مستمر افغانستان می‌دانم. کرزی بر ایجاد روابط دو جانبه بر مبنای حسن همجواری تاکید و تصریح کرده است که پاکستان همواره برای تضعیف افغانستان تلاش کرده است. منابع آگاه در قندهار از توقف فعالیت مؤسسات بین المللی در این ولایت به دستور رهبر طالبان خبر دادند. به گفته این منابع، ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار در نامه‌ای به مؤسسات بین المللی از آنها خواسته است که فعالیت خود را متوقف و طرح‌های در حال اجرای خود را به نهادهای غیر دولتی داخلی واگذار کنند. بر اساس اطلاعات منابع، این تصمیم پس از چندین جلسه میان اعضای کابینه طالبان و رهبرین گروه در قندهار اتخاذ شده است. طالبان تأکید کردند که نهادهای بین المللی باید طرح‌های خود برای سال 2025 را با مؤسسات داخلی واگذار کنند. پیشتر از این گفته می‌شد که رهبر طالبان نهادهای بین المللی را به جاسوسی متهم کرده است و قصد دارد فعالیت آنها را در همه ولایات متوقف کند. نهادهای بین المللی تاکنون واکنشی به این تصمیم طالبان نشان ندادند. طالبان در دوره نخست حکومت خود در افغانستان هم نهادهای بین المللی را در این کشور تعطیل کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت دوحه با روابط دو جانبه خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار می کند. ماجد بن محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد روابط قطر و جمهوری اسلامی ایران اصولی و استوار است و دو طرف فعالیت های مشترکی در برخی طرح‌های گازی در منطقه دارند. و افزود ما هم فکری های مداومی درباره حوادث منطقه داریم و با روابط با جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، و لحظات و ثانیه های ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان علی حجت الله. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
قبول باشه طاعات و عباداتتان. انشالله که ما را هم از هدای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قضاوت درباره آینده سوریه برای آنهایی که فکر میکنن پیروز شده ان را زود دانست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت فعلا برای قضاوت درباره آینده سوریه زود است. عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که آینده این کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. وزیر خارجه ایران تاکید کرد به نظرش الان قضاوت کردن زود است، هم برای ما و هم برای دیگرانی که فکر میکنند به هر حال در آنجا پیروزی هایی به دست آمده است. تحولات در آینده زیاد خواهد بود. منابع سوری از تشدید جنایات عناصر وابسته به هیئت تحریر الشام در شهرهای مختلف این کشور و فرار شهروندان سوریه و کشورهای همسایه خبر میدهند. منابع سوری در گفتگو با المعلوم اعلام کردند که رسانه‌ها تحت کنترل کشورهایی قرار دارند که از ابو محمد الجولانی سرکرده تشکیلات تروریستی هیئت تحریر الشام حمایت می‌کنند و به همین دلیل جنایات عناصر این تشکیلات در سوریه منتشر نمی‌شود. این منابع می‌گویند از عناصر وابسته به الجولانی اقداماتی نظیر کشتار، بازداشت، غارت و سرقت ضد ساکنان سوریه مشاهده شده و فرار شهروندان سوری از شهرهای مختلف این کشور به سمت کشورهای همسایه از جمله لبنان و میزان 70% در روزهای گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، عناصر وابسته به الجولانی بدون مجوزهای قانونی مردم را بی حساب و کتاب بازداشت و شکنجه می کنند. در همین حال، خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که 3 قاضی در اطراف جاده مواصلاتی حما و مسیاف در سوریه هدف فایر قرار گرفته و کشته شدند. کمی پیشتر هم یک موتر بم گذاری شده در شهر منبج در حومه شرقی حلب سوریه تحت کنترل تروریست‌های موسوم به اردوی ملی وابسته به ترکیه منفجر شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به ساعت 5:15 رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی تقدیم شما سروران گرامی می شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی.
عشق با نام شما در صدد تاختن است، نام تو معنی دل بردن و دل باختن است.
قیمت دوستی ای دوست اگر جان باشد، این خریدار تو آماده پرداختن است.
خدایا شکرت که امروز هم ما فرصت زندگی دادی.
خدایا سپاس که همیشه دست ما رو میگیری.
سلام دوستای مهربان روی موج جوانی،
سلام به شما و صداقت لبخندهایتان.
شکر که امروز هم در کنار ما هستین.
تا آخر برنامه با ما باشین، ما هم کوشش میکنیم با شما خوش بگذره. خب امروز هم یک عالم گپ و گفت همراهتان داریم. یک عالم.
من ارغوان حیدری هستم.
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه.
خانم مریم بزرگری صدابردار امروز برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
غزل حسین زاده در مشهد و شیما وفا هم در هرات گزارشگران برنامه.
شما دوستان جان هم که گل سرسبد این برنامه هستین، صاحبان این برنامه.
بله. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی. روی موج جوانی
با ما باشین. بر روی موج
جوانی.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم،
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
روی موج جوانی.
عاشقی در جوانی مزمه تر،
هر روز با شمایی.
عاشقی در جوانی مزمه تر، با لطف و مهربانی مزمه تر. گاه در کوچه گاه در سر وان، گاهی در کوچه گاهی در سر بام. دیداره یار جانی مزمتا.
بله دوستان گل جوان، شما روی موج جوانی رو بشنوید. شماره اختصاصی برنامه 2098 999 1056 459 باقیش خانم ایدری میگن؟
بله parsudai.ir/dari هم که نشانی رادیو دری در فضای مجازی هست. شما دوستان عزیز میترین اونجا هم برنامه ما رو بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی، و @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا میترین نظرهایتان راجع به برنامه ما با ما در میان بگذارین. دوستان عزیزی که در ایران هستین و برنامه ما رو میشنوین، شما سرق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان هم و یا نرم افزار ایران صدا هم میترین برنامه را در همین ساعت شنونده باشید.
اما دوستان جوان، الگو خیادتان هست؟ بهترین الگوی شما در زندگی کیست و چرا؟
امروز از نقش الگوها گپ میزنیم، بخصوص الگوهای خوب و مناسب که باعث رشد و شکوفایی میشن.
پس خیلی بحث جذابی خواهیم داشت.
حتماً.
رفتارهای ما در زندگی خیلی متنوع هستن خانم ایدری.
بله،
به همین خاطرم ما در زندگی از یک نفر الگو نگرفته و نمیگیریم.
دقیقاً، یک جوان فوتبالیست بهترین بازیکنهای دنیا الگویش هست.
یک بازیگر سینمایی از بهترین های سینما الگو میگیره.
اگه شما کارتان خوشنویسی باشه، خب از استادان خوشنویسی پیروی میکنین.
در شعر و شاعری هم شعرا توصیه میشن که کارهای بهترین شاعرای معاصر و غیر معاصر زیاد بخونن.
بهترین الگوها بهترین اشخاص در کار خودشان هستن. به همین خاطر ما و شما بزرگان را الگوی خود قرار میتیم. در واقع توجه به زندگی اونا بر ما تأثیر میمانه و کوشش میکنیم به اونا نزدیک شویم.
امروز روز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست. تبریک میگیم به همه مسیحیان، به خصوص مسیحیان آزاده جهان.
بله، زندگی حضرت عیسی مسیح هم میتونه برای ما و شما الگو باشه.
بله.
خب اجازه میدیم که بحث رو همینجا بانیم و بعد از شنیدن بخش اول باز در خدمت دوستان باشیم.
حتما. میریم بخش اول برنامه صد گپ با یک گپ هم میشنویم.
صد گپ با یک گپ.
ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام خداوند بخشنده مهربان، هم رسان هم نفسان، درود و سلامتان باد. دوستان خوبه، رعایت اصول مشخص لازمه داشتن یک رابطه سالم است. رعایت نکردن هر یک از این اصول میتونه رابطه عاطفی شما را دچار مشکلات فراوانی کند. برای آشنایی با اصول اساسی یک رابطه سالم در این بخش از برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، اگر رابطه سالم میخواهید، عادت‌های مخربتان را ترک کنید. هیچ مسئله خود به خود حل نمی‌شود. صادقانه با مشکلتان مواجه شوید، چرا که شفافیت را بهتره نجات می‌ده. تلاش برای برنده شدن را متوقف کنید. بجای اینکه تلاش کنید که چه کسی راست میگه و حق با کیست، با دنبال راه حل باشید. انکار یا ندیدن احساسات طرف مقابل را متوقف کنید. همانطور که احساسات شما با ارزش هستند، احساسات طرف مقابل نیز ارزشمند است. از اینکه دیگران هم باید مثل شما فکر کنند دست بردارید. تا زمانی که کسی به شما بی احترامی نکند یا آسیبی نزند، مجبور نیست دقیقاً مانند شما در مورد هر موضوعی فکر کند. دوستان خوبه، این ذهنیت را که دیگران باید ذهن شما را بخوانند یا نیازهای شما را حدس بزنند کنار بگذارید. ساده است. دیگران نمی‌دانند که شما چه چیزی می‌خواهید، چون شما به آنها نگفته‌اید. این انتظار که طرف مقابل همه نیازهای شما را باید برآورده کند را فراموش کنید. هیچ فردی نمی‌تواند و نباید برای شما همه چیز باشه، حتی از نظر عاطفی. این انتظار که طرف مقابل باید به مرزهای شما احترام بگذارد، زمانی که شما خودتان این کار را نمی کنید، کنار بگذارید. احترام به مرزها و معنی کنترل نکردن یک وجه بسیار با اهمیت برای حفظ یک رابطه سالم است. لحظات زندگی و کامتان شیرین. خداوند نگهدارتان.
سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار دیدار خوش کلام سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار دیدار خوش کلام صد سلام نثار دیدار خوش کلام سمنگان آمدد از بدخشان نو سمنگان آمدد کب که دری شای پریانم فرش رهش میکنم این دیدرار فرش رهش میکنم این دیدرار گرگزارگان و چشمانم گرگزارگان و چشمانم سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نساری تو یار خوش کلام سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام
صد سلام بان هزاران سلام به شما دوستان مهربان خوش کلام خوش زبان و با صمیمیت
بله یک لک سلام ده لک سلام تقدیمتان از روی موج جوانی. خب چی میگفتیم؟
نقش الگو میگفتیم آقای موحد، به خصوص الگوی خوب و مناسب که باعث رشد و شکوفایی میشن.
بله، با آدم های موفق در تلویزیون گفتگو میکنن،
دقیقا در مکتب از محصلان درس خوان قدردانی میکنن و اونا رو تشویق.
در روز کارگر کارگرهای نمونه را معرفی میکنن، در روز معلم معلمهای نمونه را و در روز مادر و زن زنهای نمونه را.
همه اینا برای است که به دیگران الگوهای موفق را معرفی کنن و بگن مثل اینا باشین و ببینن که اونا برای موفقیتشان چی کاری کردن.
بله، الگوهای موفق زمینه های رشد را در دیگران هم فراهم میکنن، چرا که اونا به آدمهای موفق نگاه میکنن و قسمی تشویق میشن.
دقیقا. معمولاً گفته میشه که پدر و مادرها الگوهای اولاد خود هستن. ما در روز قبل هم همین رو گفتیم، واقعاً هم همین قسم هست. اولادا و فرزندان عیناً رفتار و گفتار پدر و مادرهای خود تقلید و کپی میکنن.
بله بله، دگم زدن فرزندان حتی آهنگ و لحن والدینشان رو تقلید میکنن.
درست است، اما الگوی فرزندان تنها والدین نیستن آقای موحد.
بله.
یک طفل وقتی در یک مهمانی لجبازی یک طفل دیگر را می‌بینه برای خواسته های خود، شاید در خانه لجبازی کنه و حتی مثل او طفل پای خود به زمین بزنه.
بله بدون شک. یا یک نوجوان در مکتب بعد از مدت رفتارش تغییر میکنه، وقتی دقیق میشی میبینی که تحت تاثیر بعضی از همسنفیای خودش است.
خب البته برعکسش هم هست، شما میبینین که جوانی رفتارش خیلی متفاوت شده، شاید با دوستای جدیدی نشست و برخاست میکنه، دوستایی که از لحاظ اخلاقی و رفتاری نمونه هستن.
بله خدا کنه همین تو باشه.
کم کم به ساعت 5:30 به وقت افغانستان نزدیک میشه. میخوایم دست شما دوستای عزیز خدا گرفته بریم به شهر هرات، ببینیم شهید ماوفای عزیز چی گفتنی داره.
بله چی خوب جمله ای به کار بردین. دست شما دوستای عزیز میگیریم همین تو بدو بدو بریم به سمت هرات.
بریم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. حضور گرم شما شنونده های ارجمند و همراهان گرامی سلام. ام صحبت ما دری گفتگو یکی از دکتران جوان ما در شهر هرات هستند. دکتر همایون افغان امروز دری گفتگو با ما سهم گرفتن.
ممنون، تشکر و سپاسگزار هستم از شما. خیلی خوش شدیم که ما هم یک صحبت کوتاهی داریم و در بس پیرامونی که شما یادآور شدیم میخوایم یک کوتاه و یک لحظه با شما صحبت کنیم.
جناب افغان، به نظر خود شما نقش مسئولان و فعالین رسانه ها در معرفی الگوهای مناسب چقدر میتونه مهم و مفید باشه؟
نقش عمده خود معرفی الگوهای مثبت عموماً برای جوانها از طفولیت شروع میشه. زمانی که نقش مثبت و منفی است، عموماً دوست دارن که یک نقش مثبت خودشون رو برای خود انتخاب کنن و به اون صورت بازی بکنن. پس بنابراین زمانی که یک جوان میخواد که یک الگوی مثبت و یک الگویی که دوست داره رو انتخاب بکنه، الان فرق نمیکنه که سیاسیون باشه، اجتماعی ها باشه، یک هنرپیشه فیلم باشه، مهم این است که کار خوب رو انجام بده. او دوست داره که یک تحول در خود به وجود بیاره و یک انکشاف و یک اکتشاف به وجود بیاره که واقعا ثمر داشته باشه و اثرگذار در خود او و در اطرافیان از او باشه و بی‌نهایت اثرگذار است. خود الگوبرداری مثبت درست است که الگوهای منفی هم وجود داره، اما این کی مشخص میکنه؟ افراد مشخص میکنن که خبره باشن در قسمت انتخاب الگوها و این نیاز به جستجو داره، نیاز به این داره که باید طرف خود بفهمانه که واقعا ما در کدام راه رفتنی هستم. چون در تمام دنیا دو بحث عمده است، که خوب است که بد است. پس بنابراین وقتی که رو بس مسائل مثبت ما میاندیشیم، نیاز به این است که یک کسی انتخاب بکنیم که واقعا نیاز به مو است و نیاز به این است که ما بخوایم به هدف خود توسط راهکارهای مثبتی که او طرف یا او الگوی ما داشته برداریم. اگر الگو منفی بود، پس بنابراین نقشه هم معکوس میشه و یک نتیجه منفی میده.
جناب دکتر صاحب، یعنی برای معرفی الگوهای مناسب علمی، فرهنگی، اجتماعی برای جوانان و فرهنگیان و دانشگاهیان و مراکز علمی مسئولیت دارن؟
دقیقاً، مسئولیت خیلی دقیق و مسئولیت بسزایی دارن. چون وقتی که یک دانشجو میخواد به هدف خود برسه، نیاز به یک قالب و نیاز به یک الگوی مشخص داره و او الگو باید کسی برای او تعیین بکنه که فراتر از تصور و فراتر از دانش او شاگرد یا محصل باشه. پس بنابراین رسانه ها یک بحث عمده است در انتخاب الگوی افراد، افرادی که شاید آگاهی کامل در قسمت انتخاب هدف نداشته باشند. پس بنابراین این خیلی کمک میکنه. نویسنده ها هستن، سیاسیون هستن، رسانه ها هست که خیلی بی‌نهایت اثرگذار است روی شاگردان، محصلین، حتی در کل رو همگی اثرگذار است. چون برای یک هدف مشخص نیاز به یک الگوی مشخص است که او الگو شاید خیلی بی‌نهایت ثمر داشته باشه برای رسیدن به هدف او جوان.
سپاسگزارم جناب آقای افغان، دکتر صاحب ارجمند که همراه ما صحبت کردین. روزتان خوش و خداوند نگهدار شما.
همه الگو پذیر هستیم خانم حیدری؟
بله قبول دارم.
نوجوانان و جوانان هم تحت تأثیر الگوهای خوب و بد قرار میگیرن. در واقع زندگی های ما دستخوش سبک های زندگی است که میبینیم.
دقیقاً، یک دفعه مد میشه که خانواده ها دست به تغییر زندگی هایشان میزنن و اساس خانهشان را تبدیل میکنن. فلانی موتر خریده، ما هم باید بخریم. فلانی موبایل خود را تبدیل کرده، ما هم باید بکنیم.
یک دفعه میبینیم که یک فامیل کوش خرید، فامیل دیگه هم همین کارو میکنه. حتی یک فامیلی که اقتصادش خوبم نیست تحت تاثیر همین فضا قرار میگیره متاسفانه، و با این که قرضدار است کاری را انجام میده که خانواده های فامیل انجام میده.
بله، میخواییم بگیم که سبکای زندگی دیگران خیلی وقتا زندگی های ما را تحت تاثیر قرار میده و حتی گاهی باعث مشکلاتی هم میشه.
بله بله، خانم اداری قبل از اینکه به نکته بعدی بپردازیم، ممیل یکی از شنونده های عزیز ما از شهر آدلاید استرالیا برنامه ما شما رو در حال شنیدن هست، آقای حسینی. سید عبدالله حسینی.
جناب آقای حسینی خیلی خوش آمدیم به برنامه ما، بر ما باعث افتخار هست که ما در سراسر جهان شنونده داریم.
بله انشاءالله پیامک این دوست عزیزه که به نمایندگی از جمعی از دوستا از شهر آدلاید استرالیا پیام روان کردن را در برنامه خواهیم خواند.
انشاءالله.
خب بفرمایید از چی میگفتیم؟
خب از الگو میگفتیم و ای که چه الگوهایی میتونن در زندگی های ما تاثیرگذار باشه، چقدر میتونن تاثیرگذار باشن و ما چه الگوهایی را باید انتخاب بکنیم.
بله.
و بعضی که بگیم که قر رنگ رنگ میمونی نگی این کار درست میشه تو الگو میشی، میفهمین چی میگه؟
نه.
میگه خب دارندگی و برازندگی.
اوه اوه اوه. باز خدا نشان نته بعضیایی را که نو به یک جایی رسیدن، یک رقمی همی تو کچ کج را میرن، خودشان نشان میتن که فقط اونا دارا هستن و دارندگی و برازندگی به قول شما.
بله خب متاسفانه نو زندگی اونا الگوی زندگی بسیاری از اقشار متوسط به پایین جامعه میشه.
بله دارا بودن و پیسه‌دار بودن خوب از خانم ایدری، اما شما دوست عزیز میگم تو که عروسی آنچنانی برای بچهت میگیری، آیا فکر کردی که همه قسم عروسی گرفتن الگوی بعضی از خانواده های نادار میشه؟
آی خانواده ای که افتخار میکنی که محفل عروسی دختره چطور بود و چطور نبود و هی براخ میگشی که اتو برای دخترم خرج کردن، اتو کالا خریدن، اتو تلاوالا خریدن، آیا فکر نمیکنی چند رسم و رواج جدید را انداختی که عروسی گرفتن را برای دیگر جوانا سخت میکنه؟
میگم اگه مردم عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها را الگو قرار میدادن، خانم ایدری ازواجها چه آسان میشد؟ نه
کاش که. خب میخوام بریم به بخش چهار فصل امروز، قصه بشنویم، قصه یک ضرب المثل.
بله شنیدنی هست و نکات بسیار جالب داره ضرب المثل ها. چهار فصل.
و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و میخوایم براتون داستان یک ضرب المثل را نقل کنم، با ما همراه باشید. ضرب المثل امروز ایست فوت کوزه‌گری. نقل می‌کنند که در روزگاران قدیم مردم در کوزه‌های گلی آب می‌ریختند و در کاسه‌های گلی غذا می‌خوردند. دکان‌های هم بودند که در آنها کاسه و کوزه می‌ساختند که به آنجا کارگاه کوزه‌گری می‌گفتند. روزی جوانی برای آموختن کوزه‌گری به کارگاهی رفت و در آنجا مشغول شد. استاد کوزه‌گر اول به او یاد داد که چه قسم از خاک رس یا نرم گل کوزه‌گری درست کنه. بعد از چند روزی او را پشت چرخ کوزه‌گری نشاند و به او ساختن کوزه و کاسه را یاد داد. بعد از همه این کارها و جوان یاد داد که چه قسم باید کوزه ها و کاسه ها را بعد از خشک کردن لعاب بتب و دکوره بانه تا حسابی سفت و محکم شوند. هنوز چند روزی از کار کارگر جوان در کارگاه کوزه‌گری نگذشته بود که او رفت و ناپیدا شد. استاد کوزه‌گر نگران شد و خیال کرد شاگردش بیمار و ناخوش شده، ولی برای او خبر آوردند که شاگرد جوانش یک کارگاه کوزه‌گری راه انداخته و دیگه قرار است که برای خودش کار کنه. استاد پیر آرزو کرد که شاگرد جوانش موفق شود و به او چیزی که دوست داره برسه. کوزه‌گر جوان در کارگاه خودش مشغول کار شد. روزها و هفته ها گذشت تا تانست رقم استادش کوزه و کاسه هایی بسازه. ولی هر کس کاسه های او را می خرید
زود پس می آورد و می گفت ای از خودت، با یک بار شستن رنگش پرید. بعد از مدتی دیگه هیچ کس بر خرید کاسه سراغ کوزگر جوان نمی رفت و همه از استاد او کاسه و کوزه می خریدن. کوزگر جوان وقتی وضع کار و کاسبی خود ای قسم دید افسرده و غمگین شد. او چاره کار از این و آن پرسان کرد. اونا بهش گفتن باید پیش استاد کوزگری بری. اگه قرار است که کسی چیزی بدانه فقط اوست که می دانه. کوزگر جوان چاره را در ایدید که نزد استاد کوزگر بره. هرچند که کار برش خیلی سخت بود، اما یک روز صبح قبل از آن که مردم محله کوزگر جوان ببینن پیش استاد کوزگر رفت. او جلوه در کارگاه دست و سینه استاد شد و سلام کرد و گفت استاد مرا ببخشید، رسم شاگردی را به جا ناوردم و قبل از او که همه چیز از کوزگری بدانم کارگاهی برپا کردم، ولی نمیدانم چرا یک نکته را یاد نگرفته. من نامدیم که او را بدانم، اما آمدیم بگویم که مرا ببخشید و از این قدر نشناسی من گذشت کنید. ما بدون اجازه استاد کار خودش شروع کردیم. استاد کوزگر کاسه ای را برداشت و بهش فوت کرد و گفت پسره، تو همه ای کارا را خوب یاد گرفتی، فقط فوت کوزگری را نیاموختی. کوزگر جوان با تعجب پرسان کرد فوت کوزگری؟ ای چه کاریست؟ استاد کوزگر لبخند مهربانی زد و گفت روی کاسه ها قبل از او که در ظرف لعاب فرو برن و لعاب داده شون گرد و غبار می شینن. تو باید پیش از لعاب دادن و کاسه ها فوت می کردی تا غبار اونا گرفته شود. تو غبار از کاسه ها پاک نمی کردی، به همین خاطر کاسه ها خوب لعاب دادن نمی شدن. حالا فوت کوزگری را یاد گرفتی؟ از او به بعد اگه کسی در کاری بدون تجربه وارد شوه و از دانش و تجربه دیگرا هم استفاده نکنه، ضرب المثل فوت کوزگری حکایت حال او میشه. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تشکر میکنیم از همکارمان خانم احمدی و سپاسگزار هستیم از حضورتان و از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. از الگوها میگفتیم، بخصوص الگوهای خوب. در ابتدای برنامه هم امروز ما گفتیم که الگوی ما و شما یک نفر نیست، و خصوص ما مسلمان ها در زندگی کوشش میکنیم که زندگی ما همونطور که بارها هم گفتیم به زندگی بزرگان دینی ما نزدیک شود.
کاملا درست است. مثلا در بخشندگی و صلح میتونیم از امام حسن مجتبی علیه السلام الگو بگیریم، در شجاعت هم از امام حسین علیه السلام.
در مواقعی که بی صبر میشیم یا عصبی میشیم میتونیم از امام موسی کاظم علیه السلام الگو بگیریم که چطور خشم خودم میخوردن.
زنان ما در زندگی تلاش میکنن مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها فداکار، مثل حضرت مریم پاک دامن، مثل حضرت زینب سلام الله علیها صبور باشن، و یا حضرت زهرای عطر سلام الله علیها را الگوی خودشان قرار بدن و جامع همه کمالات یک زنی نمونه باشن.
امید خدا.
مثلا یک دکتر است، دوستش داری، میفهمی که دهش شما بسیار پیشرفت کرده، میفهمی که چی کسایی را تداوی کرده و تو میتونی الگو قرارش بدی. من حیثی یک جوان وقتی که در پنزه و پنتون و دانشگاه میری و درس بخونی، انتخاب کنی مثلا دوست داری تو دکتر شوی و الگوی تو همو دکتر باشه که برای تو الگو قرار گرفته، و از امو کردارهای او دکتر استفاده کنی و او را الگوی خود قرار بدی، مثل هزی هزاران کسب و کار دگه. و که چی کس انسان الگوی خود قرار میده. الگو در زندگی بسیار مهم است و هر جوان باید الگوی خود کسی را قرار بده که حداقل در اجتماع خود مفید واقع شده باشد، در اجتماع خود کاری کرده باشد، در اجتماع خود کسی باشد که شناخته شده باشد.
دوست جوان، ما قهرمان ها و الگوهای خود فقط در دل تاریخ جستجو نمی کنیم. الگوها و قهرمان های ما در دوروبر ما هم زیاد هستند. در روزهای گذشته هم گفتیم جوانی که زندگیش یک بار متحول شده به دوست موفقش نگاه کرده، قبول دارن خانم
بله.
داری؟
جوانی که پشتگارش زیاد شده با دوستان سختگوش و پرتلاش در ارتباط است. جوانی که یک دفعه چسبیده به کار و زندگی، شاید بعد از مدت ها هم صنفی موفق خود دیده که موتر لوکس زیر پایش است.
وقتی میبینیم در بین جوان ها این همه فداکاری وجود داره، شاید قصه کلینر فداکار شنیده باشن دیگه.
بله، وقتی میبینیم خانم جوان قناعت پیشه کرده، شاید الگوهایی را در این زمینه پیدا کرده باشه. شاید او با خانم آشنا شده باشه که با نداری شوهرش میسازه و با قناعت یک زندگی را میچرخانه و هیچ وقت زبان به گلایه و شکایت هم باز
نمیکنه. بله،
والدین و افراد بزرگ در خانواده بدون شک یک رول اساسی و غیر قابل توصیف در پیدا کردن الگوی بهتر برای فرزندانشون داره و یک حقیقت ناگسستنی است که باید والدین یک الگوی خوبه، یک شخصی که واقعا از تمام جوانب کامل باشه برای فرزندشون انتخاب بکنن و او را ترغیب بهی بکنن که به الگو به روشش به رفتارش توجه کامل داشته باشه و این کار باعث میشه که فردی که در جامعه است امی طفل پیشرفت چشمگیر داشته باشه و در زندگیش به مقام و جایگاه بزرگ برسه.
ساعت را اعلام بکنیم 5:47 به وقت افغانستان هست. امیاله و شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین با موضوع الگو. اما خب ما بخش‌های مختلف هم داریم دیگه در برنامه، علاوه بر بحث موضوعی که هست، یکی از بخش‌ها که بخش جذاب و بسیار آموزنده هم هست بخش گشت و گذار هست که آقای موحد زحمت اجرایش هم میکشن.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. شنونده های عزیز هم با ما همراه باشن.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، به این بخش از برنامه روی موج جوانی هم خوش آمدین، یعنی گشت و گذار. امروز هم به اتفاق شما یک گشت و گذار چند دقیقه‌ای داریم در پایتخت‌های مهم دنیا. اگر یادتان باشد دیروز هم با شما قول دادیم که در این برنامه هم از مهمترین و به حساب پایتخت های مهم دنیا با شما سفر خواهیم کرد و ببینیم که از لحاظ صنعت و تکنولوژی این پایتخت ها در چه جایگاه قرار دارن و مهمترین آنها کدام ها هستن. خب اول میریم به برلین، پایتخت آلمان. برلین پایتخت آلمان و توسعه یافته ترین شهر از نظر فناوری در این کشور محسوب میشه. این شهر خانه بسیاری از شرکت ها همچنین استارتاپ های فناوری است که به سرعت در حال رشد هستند. همچنان در برلین. افراد زیادی وجود دارند که به فناوری اطلاعات آشنا هستند و ممکن است آنها به ایجاد برنامه‌های نظیر فیسبوک یا گوگل آینده کمک کنند. از برترین جاذبه‌های تکنولوژی پایتخت آلمان می‌توان به موزیم فناوری آن